رب أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى ومحمد. صلى الله عليه وعلى إطرته أهل بيته ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. من قبل از این که عرایزم رو شروع کنم، فرا رسیدن ایام الله دهه مبارک فجر رو به شما شاد باش عرض میکنم، چون انشاءالله توی برنامه تلویزیونی در یه نگاه قرآنی در مورد دهه فجر صحبت میکنم، دیگه همینقدر شما از من بپذیرید و حالا یا همین گفتگوی ویژه خبری یا دو نیم ساعته، حالا زمانش معلوم میشه. بله، 6:02 دیگه. قال تبارک و تعالی الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه مثل ما اعتدى علیکم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین. همونطور که در جلسات گذشته عرض کردم به شما خاطر مبارکتون باشه، در ذیقعده سال ششم بعد از هجرت وجود مبارک حضرت نبوی با جمعی از مسلمان ها برای انجام مناسک عمره عظیم سرزمین مکه شدن، اما با ممانعت سران قریش و بس از یک مجموعه رفت و آمد، پیمانی منعقد شد که در تاریخ معروف شد به نام پیمان حدیبیه. یکی از بندهای مورد توافق در پیمان صلح حدیبیه این بود که رسول عالی قدر اسلام و مسلمان ها مجاز هستند سال بعد برای انجام عمره وارد شهر مکه بشن. قرارم این بود که با سلاح مسافر بیان، نه هیئت نظامی، و بعدم 3 روز بیشتر در شهر مکه اقامت نداشته باشن. ابن هشام در صفحه 12 چهارمین جلد تاریخ خودش و واقعی در جلد دوم مغازی صفحه 731 و مغریزی در جلد اول امتاع الاسما صفحه 336 نوشتن که کدوم ها؟ اینو میاد پایین مگه؟ گفتم شاید هم اینقدر بگونم بالا من نبینیم. شما یه سلوات دست بفرستید تا بیدونم چی کار میتونم بکنم. های بالا فرد من اینجور خوبه؟
خب الحمد.
چون اینطور بود من چیزی نگفتم، حالا ببخشید. در ماه ذیقعده سال هفتم در واقع زمان عمل به یکی از بندهای پیمان حدیبیه فراهم اومد. سلام. چای بخورم حرف نمیتونم بزنم که. خیلی خب، عمل به پیمان حدیبیه مخصوصا در رابطه با ورود به شهر مکه یه حادثه عادی نبود. قطعا این اقدام یک بازتابهای فراوانی داشت، آثار بزرگی به جا میگذاشت، هم در بین مسلمان ها موضوع بسیار مهم بود، هم در بین قریش و سران عرب موضوع ورود مسلمان ها به مکه یک امر همراه با چالش های جدی بود. اونا می دیدن که بعد از 19 سال برنامه ریزی های متکبرانه و جنگ های ظالمانه و تبلیغات همه جانبه ای که بر علیه اسلام و مبانی اسلام و پیغمبر عالی قدر اسلام انجام داده بودن، مردمی به این شهر ورود پیدا میکنن که اخراج شدن، مالهاشون به غارت رفته، دارایی‌هاشون به غارت رفته، نفس حضور اینها در مکه عملا یعنی زیر خیلی از حرف و حدیث و قولهایی که اینها گفته بودن زدن و این حضور مقتدرانه همراه با عزت اسلامی اثر متقابلش این بود که جاهلیت عرب دچار ذلت میشد. یه نفر یک طرف اینجا بود، یک طرف هم این بود که این حضور میتونست به منزله مقدمه محوری و اساسی آینده رو و افق آینده رو در مقابل همه روشن بکنه. یکی از نکات بسیار مهم این روز که حالا جزئیاتش رو من برای شما عرض خواهم کرد این بود، نشون داد بعضی از افرادی که خیلی حزب اللهی تر از پیغمبر نشون میدادن و پیغمبر رو متهم به سازشکاری میکردن و ایراد میگرفتن که ما انقلابی هستیم، ما اهل جهاد و مبارزه هستیم و دنبال نفی رسالت پیغمبر بودن، معلوم شد علت و منشأ ناراحتی اون روز حدیبیه شون هم چی بوده. حالا من سعی میکنم یکی دو موردشو به شما عرض بکنم. اما نکته اساسی هم این بود که ذات اقدس پروردگاری هم این نکته رو به پیغمبرش یادآور شد که الان زمان عمل کردن به موضوع قرارداده این ماه حرام در مقابل اون ماه حرام، چون در اون ماه حرام برش گردوندن، این در مقابل او. و حرمت شکنه هایی رو اونها کردن، شما برید با این حضور مقتدرانه عمل بکنید، از شهر الحرام به شهر الحرام و الحرمات و قصاص. لذا به این عمره هم عمرت القضا میگن هم عمرت القصاص میگن. بعدم دستور جدی بود، اگر اینها به شما تعدی کردن شما باهاشون مقابله کنید. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، کوتاه نیاد. لذا تکلیف معین بود، میبایست قضای عمری سال ششم در نهایت اقتدار و عظمت بدون هیچ نوع مذاکره و ملاحظه ای تحقق پیدا میکرد و انجام میشد. علتش هم میتونه یکیش این باشه که در تمام این یک سال بعد از داستان صلح حدیبیه اینا تبلیغات کردن که مسلمان ها رو تحقیر کردن، یعنی یه تفاهم عادی و معمولی نبود، از گزینه های رومیزشون استفاده کرده بودن. غیر از شهر مکه فضای تمام شبه جزیره رو به یه نوعی بر علیه اسلام و روح تغییرپذیری که برای مسلمان ها به تعبیر اونها به وجود اومده تحریک کرده بودن. لذا اینجا ذات اقدس رب العربایی میفرماید که محکم برید، جدی برید، قاطع برید، اگر هم اونها حرمت نگه نداشتن شما عین خود اونها با خودشون رفتار بکنید. پیغمبر عالی قدر اسلام دستور داد مسلمان ها مهیا بشن، نزدیک 2000 تن از مسلمان ها در کنار پیغمبر اکرم اسلام در میقات شجره احرام بستن، اما یک اقدام دوراندیشانه ای رو هم رسول خدا انجام داد و اون این بود که به محمد ابن مسلمه دستور داد به اتفاق 200 نفر از رزمندگان مجرب مسلمان خودشون رو ببرن به مر و زهران که در یه دره در چهار فرسنگی شهر مکه، به اونجا که رسیدن در همونجا مستقر بشن تا مسلمان ها به اونها برسن. خب یه دستاوردی داشت این اقدام، قطعا از قلم رو به دید جاسوس های عرب و قریش پنهان نمی ماند، کما اینکه پنهان نماند. و وقتی که پیغمبر عالی قدر اسلام نزدیک شهر شدن، یه هیئتی رو به طرف پیغمبر فرستادن، مکرز ابن حفص هم مسئول این هیئت و مذاکره بود، اما حرفشون و مذاکرهشون با پیغمبر اکرم از موضع انفعال بود. مکرز گفت که تو هیچ وقت پیمان شکن نبودی، در تمام دوران زندگی حتی پیش از رسالت هیچ نوع پیمان شکنی، مکر، خیانت در امانت و خدعه ای از تو سر نزده. حالا چطوری که امروزی جمعیتی رو مسلح کردی، با تجهیز کامل اونها رو فرستادی، آیا قصد تسخیر مکه رو داری؟ برای جنگ اومدی؟ شما وقتی ادبیات و گفتمان نماینده قریش رو که قطعاً از ناحیه سران عرب به او تفهیم شده، یکی از ویژگی هایی که اونها داشتن این بود حرفاشون دارای حساب کتاب بود. وقتی مخصوصا پای سبت میرسید عقلاشون رو جمع میکردن، بعد اون نماینده دقیقا حرفای عقبه فکری رو منتقل میکرد. کسی تصمیم دفعی نمیگیره، این کار خوبیه، این رو خوبه. اونهایی که در امر اداره و امور اجرایی و قانونگذاری و کارگزاری کشور هستن، این رو از کفر قریش یاد بگیرن که همینطوری بی حساب کتاب و بی قاعده و ذوقی و سلیقه‌ای هر چیزی خودش حرف نزنه. اما یه مطلبی که از گفتمان اونها به دست میاد اینه که اونها نه تنها از اساس انهدام اسلام و از بردن مسلمان ها مأیوس شدن، آینده خودشون در خطر میبینن. نزدیک شدن مسلمان ها با هر کیفیت و در هر شرایطی در منطقه عرب در اصل جاهلیت به منزله بشارتی برای خاتمه یافتن حکومت استکباری و استبدادی سران قریش بود. ولی هر روح استکباری یه خاصیتی داره، یعنی در زمره خواصش یه خاصیتش اینه که در اوج درماندگی هم دندون نشون میده، چنگهای خودش رو بیرون میاره که اگه فرصت پیدا کرد به صورت و سیمای حق چنگی بندازه. اینجا تکلیف برای جبهه حق معین میشه، این از سیره عملی پیغمبر اکرم به دست میاد که در مقابل اون مشتهای فولادینی که در مخمل قرار گرفته به تعبیر مقام معظم رهبری، یا اون دندونایی که نشون داده میشه، یا تحریک نشید پیمان شکنی کنید، تحریک نشید اگه شرایط فراهم بود حالا سرکوبشون کنید، نه، بلکه دستور این با اخلاق دینی و کریمانه اما آمیخته با بصیرت و عزت و مراقبت از ارزش‌های اصولی و آسمانی خودتون، از همون که توافق و تفاهم کردید صیانت کنید، اجرا کنید و تحقیر و تحمیل رو از دشمن نپذیرید. لذا اینه که مراقبت کردن از مکر و خدعه و فریب دشمن یکی از ویژگی‌های مذاکره کننده دینیه. شما اگه دقت کنید از روز صلح حدیبیه پیوسته این جریان گفتگوهای ژنو 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 همینطور پیوسته ادامه پیدا کرده تا امروز که مسلمان ها در جایگاه فتح هم قرار گرفتن. و این جلسه ای که الان صحبتش هست دیگه چسبیده به دیوار شهره. کدوم شهر؟ شهری که کانون توجه خورش و مرکز ثقل امپراتوری استبداد و دیکتاتوری و ضد توحید اونهاست. معنا و مفهومش اینه که در یک گفتمان دینی و در یک مذاکره دینی جریان حق باید مستحکم متین حسابگرانه با شمارش دقیق قدم ها اما به طرف دیوارهای حکومت های ظالم بره جلو، نه که اون داره بیاره امتیاز بده. از سیره پیغمبر اکرم باید این استخراج بشه. پیغام اساسی گفتگوی پیغمبر اکرم با مکرز اینه که برای یک نیروی مسلمان میدان مذاکره میدان مجاهده است. یعنی همه اون اهمیت و حساسیتی که در میدان مجاهده در قالب قتال و نبرد رویاروی با هیئت و هیکل دشمن وجود داره در مذاکره این اون وجود داره. با همون روح باید وارد مبارزه شد، با همون روح باید روی مبانی ایستاد و با مدیریت شجاعانه و هوشمند که اینجا جای خمپاره رو میگیره. یعنی اینجا مدیریت هوشمند و شجاع و معتقد و عارف به اصول هست که میاد به جای انداختن شمشیر و تیر و خمپاره و توپ تدبیر میفرسته تو زمین. لذا اینم به همون اندازه مقدسه. پیغمبر عالی قدر اسلام به اونها خاطر جمعی داد و فرمود نه، من بر اون عهدی که کردم منطبق با میثاق خودم عمل خواهم کرد و نیروهای مسلمانی که مسلح هستند و در فاصله ای از شهر مکه استقرار پیدا کردن با هیچ تسلیحاتی به شهر شما وارد نمیشن. اینجا یه پیغام داشت و این پیغام رو سران قریش دریافت کردن که تمهید پیغمبر اکرم اسلام نه برای تهاجم به شهر مکه است، ریشش توی اعتمادی به قریشه. ریشش در اینی که ممکنه قریش به پیمانهاشون استوار نباشن، خدعه بکنن، دنبال خیانت بکنن و همین عدم اعتماد پیغمبر اکرم نسبت به اونها و نشان دادن این بی‌اعتمادی نسبت به اونها ایجاد خوف کرد در سینه‌های اونها. نباید به تبسم دشمن گول خورد، نباید به اینکه یه قهوه میارن آقا شما دست و بالت شل بشه بگی آقا چقدر عالیه، اینقدر احترام و عزت به ما میکنن. نه، اون باید همونطور که در خلوتش جریان فتنه و فساد و سرکوبش میخواد عملیات بکنه، در ظهور رفتار اهل دین هم این معنا پیدا بکنه که ما به هیچی شما اعتماد نداریم، حق اعتماد وجود نداره برای جبهه دین. این سنت پیغمبره. گفتگو کردن یک طرفه، اعتماد کردن یک طرف. شما هرگز نمیتونی خودت رو با او به اعتماد برسونی و او رو با خودت به اعتماد برسونی. چرا؟ چون بنا و محور دوتاست، اساس و منشأ دوتاست، کاری نمیشه کرد. ولی همین اقدام پیغمبر اکرم اسلام باعث انفعال اهالی و سران مکه شد. چیکار کردن؟ دیدن حالا شاید تو محاسباتشون این بود، حالا پیغمبر مسلمان ها وارد شده 200 تا اینجا گذاشته، شاید 200 تا دیگه هم جای دیگه گذاشته، 200 تا اون طرف تر گذاشته، با فاصله گذاشته، از رصد نیروهای اطلاعاتی ما اینو مخفی موندن و مسبوق به سابقه هم بود، در خیبر هم اتفاقا افتاده بود. بهترین راه برای اونها این بود که بیان شهر رو تخلیه کنن. اینا اومدن همه شهر رو تخلیه کردن، رفتن تو ارتفاعات اطراف، اما به شکلی خیمه برپا کردن و مستقر شدن که در این سه روز هم در شهر نباشن هم شهر تحت نظارتشون باشه، قدرت کنترل و مراقبت داشته باشن. پیغمبر عالی قدر اسلام بعد از این که به اونها اطمینان داد که پیمان شکنی و قدر در قاموس اسلامی جا نداره، و اونا به پیغمبر ایمان داشتن اما نمیپذیرفتن. یکی از مسائل اساسی جریانهای حق اینه که باطل به حق اونها و به صدق اونها اذعان داره اما نمیپذیره. اما غفلت جبهه حق وقتای اینه به باطل اونها ایمان داره اما میپذیره. بلکه اینکه حسن نیت چه نشون بده در مقابل اونها کوتاه میاد، نه اون داره به منطق میکشونه، در حالی که برای به منطق کشوندن استکبار و رفتار استکباری اسلام قدرتمند، جریان دینی قوت داره، قدرت حرکت داره، قدرت تصمیم داره. اینها رفتن، پیغمبر عالی قدر اسلام در حالی که اطراف او رو مسلمان ها گرفته بودن، تکبیر میگفتن، تحلیل میگفتن، تلبیه میگفتن، از محله هجوم راه افتادن و معبر کردن به طرف مسجد الحرام. حالا شما این صحنه رو یه بار در باغ ذهنتون بسازید، کفار قریش در بالای ارتفاعات دارن نظارت میکنن، کنترل میکنن. یه مهاجرینی که سالها از شهر مکه بیرون رفتن، وطن مألوف خودشون رو مظلومانه و غریبانه از ترس شکنجه و آزار واگذاشتن، رفتن در یک جای دوردستی و همه ذوق و شوقشون زیارت حرم عزیز خداست. اینها در کنارشون انصار رو داشتن، یعنی مسلمانان مدینه، که اونها هم در اشتیاق زیارت خانه کعبه و انجام اعمال عمره و مناسک عمره هیچ انگیزه کمتری نسبت به مهاجری نداشتن. شور و هیجان اینها یه طرف، نظارت و کنترلی که از بالا و محل ارتفاعات انجام میشد یک طرف، ولی قدرت مقابله وجود نداشت. روح حماسه و فرصت بسیار مقتنبی که مسلمان ها در نهایت عزت ازش استفاده کردن، یعنی یکی از ویژگی های اساسی عمرة القضا استفاده درست از زمانه، یعنی هر تهدیدی رو تبدیل بکنه به فرصت. اونا رفته بودن کمینگای درست کرده بودن، حالا پشت کوها چه خبر بود علمش در نزد ما نیست و کسی هم چیزی نگفته، اما همین نگاه کردن که تهدید بود، همین نظارت و کنترل کردن تبدیل شد به فرصت و اجتماع متمرکز مسلمان ها و تکبیر اونها و شیوه ورود اونها باعث انتقال خوف به قلب و سینه اونها شد. این هنر جریان دینیه. وقتی پیغمبر اکرم می اومد، زمام ناقه پیغمبر اکرم در اختیار عبدالله ابن رواحه بود. عبدالله هم بدیه سرا بود هم صدای خوبی داشت، یعنی یه ذاکر خیلی خوبی بود. خلو بن الکفار عن سبیله، خلو فکل الخیر فی قبوله، یا رب انی مؤمنون لقیله، انی رأیت الحق فی قبوله. این شعر رو میخون، مسلمان هم با اون دم میگرفتن، حالا به جایی که برای سینه میزدن دست میزدن نمیدونم، ولی این حالتی که می اومد مثلا عبارتش اینه: ای کافر زاده ها، راه پیغمبر اکرم رو باز کنید، مانعش نشید، همه تون هم بدونید که سعادت در پرده پذیرش رسالته. ببین این کار رو شمشیر نکرده، اینا با بصیرت فهمیدن اونو برای چیه. اگه شور بیان، اگه با ملاحظه بیان، اگر بگن آقا صداتون یه خورده پایین بیارید، اونا جرأت پیدا میکنن، اونا قدرت پیدا میکنن. باید قدرت اونا رو در روی قله ها شکست. این همون کاری بود که عبدالله ابن رواحه انجام داد. بعدم سینهش جلو زد، من هستم که به این حضرت ایمان دارم و حق رو و حقیقت رو فقط در تبعیت از امر او و پذیرش فرمان او میشناسم. سرودهای عبدالله ابن رواحه تأثیر شگرفی بر جای گذاشت. از اون بالا اونا مأیوس شدن، از پایین پیوسته به روح حماسه و شرایط حماسی مسلمان ها افزوده می شود. واقعی و بعضی از مورخین اسلامی نوشتن اما همه این ماجرا این نبود. علی رغم اقبال عمومی مسلمان ها یکی از این اخوان محترم اوقاتش تلخ شد. یکی بود؟ این همون بود که روز حدیبیه هم به پیغمبر گفت مگه تو پیغمبر نیستی؟ همین برادر عمر ابن الخطاب. این اومد و خودش رسوند به عبدالله ابن رواهه با یک حرکت خشن و تند جلو چشمای پیغمبر گفت که ابن رواهه این قصیده سرایی شعرخونی و بدیه سرایی رو تعطیل کن و نوشتن او رو هول داد، یعنی با قیز او رو به طوری هول داد که دستش از زمام ناقه پیغمبر جدا شد و افتاد. پیغمبر اکرم این نگاه به عمر کرد و فرمود که عمر من خودم میشنوم این اشعار رو. یعنی چی؟ عکس العمل پیغمبر معناش این بود اگه دادن تذکر به عبدالله ضرورتی داشت خودم متذکر میشدم، خودم مانع میشدم. نوشتن تندی عکس العمل پیغمبر در مقابل رفتار عمر بن الخطاب به گونه‌ای بود که او سکوت کرد. اما اقدام عمر در این شرایط بسیار استثنایی و برخورد با عبدالله ابن رواهه‌ای که در واقع نوعی پرچم داره، اگر او زده بشه همه زده شدن، اگر او خاموش بشه همه خاموش شدن، میکروفون از جلوی او که بردارن مردم دچار تفرقه میشن. خب علت این اقدام عمر چیه؟ دیگه حالا بسته بودن دیگه بدش کنون. برای چی؟ بعد ظهور و بروز این نوع رفتار غیر مؤدبانه در حرم الهی، اونم که شما فرمودید با لباس احرام و در حالت احرام، بعد در حضور مستقیم رسول خدا ها. یه آدم عادی هم به خودش نباید اجازه میداد که وقتی نگاه میکنه جامعه اسلامی به جوش اومده، به حرکت در اومده، تبسم و رضایت بر سیمای پیغمبر اکرم اسلام کاملا مشخصه، بعد خودش بیاد در مقام نقد و توبیخ یه چهره عبوس خشنی در مقابل جشن و سرور و شادمانی مسلمان ها از خودش به ظهور برسونه. برای چی؟ بعضی از علوام و مورخین عامه نوشتن که علت این که جناب عمر بن الخطاب اوقاتش ترخود برای اینی که دوست داشت هنگامی که ورود به حرم خدا و شهر خدا پیدا میشه غیر لا اله الا الله چیزی نگه، فقط ذکر خدا باشه. مسجد جایی نرفا نیگه، مسجد همین نماز خوندی استخاره گردی پاشو برو، مسجد که جای بقیه مسائلی، همین رفتار و اخلاقی که الان هم ادامه دهنده های اون راه روش اصرار بکنن. خب این تحلیل و این برداشت و این توجیه برای یک چنین عملی انحرافه، یه بدعتی است که بخش مهمی از اون چیزی که جامعه اسلام امروز بهش مبتلا است ریشش در اون قضیه است. خب وقتی پیغمبر اکرم هست اینا باید این جواب بدن. آیا وقتی رسول خدا در میان مردم هست صاحبه وظیفه دارن تشخیص بدن که چه کسی، چه حرفی، با چه شیوهی و چگونه بر زبان جاری کنه؟ آیا تکلیف اوناست؟ اونا باید تکلیف کنن؟ یک. دو، مضمون اشعار عبدالله ابن رواهه پر توحیده، هم توحید درش هست هم نبوت درش هست و بعد با هدایت آیات وحیانی روح حماسه و روح مجاهده رو تحکیم میکنه. شما تمام اشعار اون رو نگاه بکنید هست در اختیار یک جا گفتار غیر الهی، اگه در یک کلمه عبدالله ابن رواهه قابل فهرست بود اون درست میگه. بدتر از او قرآن نص صریح داره، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و تقوا الله. کسایی که ایمان آوردید به خدا و پیغمبرش سبقت نگیرید. این شیوه رفتار و اجتهاد در مقابل نص حضور پیغمبر اکرم اسلام دستاوردهای بسیار شومی میتونه داشته باشه. ممکنه یه ادم ادعا کردن، نه ممکنه حتما، که میگن آقا تشخیصش این بود، ممکنه غلط باشه، اما این نشان دهنده حریت و حقوقی اوست. وقتی گفت و پیغمبر اکرم اینطور جواب داد، سکوت کرد، خب بی‌ادبی کرده. یه اشکالی که میراث برای ما مونده، ما احترام و وقار حتی صاحب نعمت هامونم رعایت نمی کنیم. بگی با پررویی چنگ کلامی به صورتش میندازه، میگه آدم باید رک باشه، من عذرخواهی میکنم که خیلی ببخشید که من آدم رو راست و رکمی. رک بیادبیه، رک بودن با بیادبی رفتار کردن خیلی فرق میکنه. صراحت داشتن با رفتار غیر مؤدبانه خیلی متفاوته. وظیفه هم نداره انسان هر چیزی رو که به ذهن خودش میرسه بلافاصله با عبارتهای تند به مخاطبش برسونه. یه لحظه درنگ بکنی، شاید فکرش غلط بود، برداشتش غلط بود، نه اینکه یک کلمه یه جمله از یکی میشنوه میگه تو ولایتت ساقته. من در مشهد یه صحبت داشتم، این تو پرانتز، یک کلمه من در مورد در حین صحبت در مورد مختار گفتم که مختار با مسلم نقیل قابل مقایسه نی. نامه نوشته بود که این توحید پوشالی تو رو خوب شد خدا افشا کرد. ببینید خب خیلی بده، حتی من غلط بگم، شما آوردی دین ما، ایمان ما، قرآن ما، این همه حرفایی که ما گفتیم، شما یک کلمه‌ش هم به دردت نخورد، بعد اومدی همون یه دونه اگر عیب باشه، عیب نداشت، حرف من مثل بتون آرمه است، من حرف سست نمیزنم، ممکنه یه وقتی دستم در بره، اما مطالعه میکنم. ما خیال میکنیم مثلا شجاعت در بی‌ادبانه رفتار کردنه، برای که نشون بدیم عجب آدم صریح و رک و دقیقیه وارد حریم بیحیایی میشین، یعنی در زندگی خصوصی و خانوادگی بیحیاییه. اینی که اگه کسی به پدرش استیضاح بکنه بگه من به جلو پدرم هم وای میستم، خب خیلی کار غلطی میکنی. من جواب مادرم، من خدام نمیترسم، خب میدانیم من تربیت بده. پرانتز جمع بکنم، به هر حال یه مطلبی که وجود داره. خیلی ممنونش خانم. ما اگر نگاهمون از یک موضع خوشبینانه برای تحلیل رفتار و کردار عمر بن الخطاب تنظیم شده باشه، این دستاورد برای ماست که بابا این حرفی که جناب عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن الخطاب، برادر عمر بن الخطاب در این روز زد، یک رفتار نهادینه است، دفعی نیست که شما بگی آقا ممکن اونایی که بالان تحریک شده باشن. اگه یه جا بود آدم میتونه از بغلش عبور کنه، حالا شده یه صحابی اشتباهی کرده، اما وقتی یه رفتار نهادینه در شخصیت یه نفر میشه، این دیگه یه موضوع عادی نیست، یا یه بیماری مزمنه یا یه مأموریت خطرناکه. شما ملاحظه کنید در سال ششم هجری و در روز ماجرای صلح حدیبیه، وقتی که مفاد قرارداد تنظیم می شد، همین آقا با تندی رفت در مقابل پیغمبر ایستاد، گفت مگه تو نگفتی که خواب دیدی ما وارد مسجد الحرام میشی؟ آیا تو پیغمبر خدا نیستی؟ تو نگفتی برای اعمال حج اومدی؟ پس چرا صلح میکنی؟ چرا به حج نمیری؟ شما اینا رو همه توضیح دادم براتون. همه تحریکه، همه مجرا انداختن. همون روز پیغمبر اکرم در نهایت شکیبایی به او گفت که آقا من گفتم خواب دیدم به زیارت مسجد الحرام میرم، آیا به تو گفتم همین امسالم میریم؟ آیا زمانی برای این ورود تعیین کردیم؟ غضب پیغمبر اکرم در روز عمرت القضا یه بخشش منشأش تو اینجاست. پیغمبر اون صبر کن، ایشالله میبینی با به همین زودی به حرم خدا وارد خواهیم شد، به مکه وارد خواهیم شد و اون چی که در رویا به من گفتن تحقق یافته در بیداری هم برات ملموس و عملیاتی میشه و خواهیدی. حالا اینجا اینه که برخورد روز عمرت القضاء عمر بن الخطاب با رفتار روز حدیبیه هیچ انطباقی نداره. چرا؟ خب اگر ناراحتی و خشم و غیظ عمر در روز صلح حدیبیه به خاطر همونی بود که اینا گفتن ذلت به ما تحمیل شد، ما رو ندادن تو شهر دیگه، اونا پیروز شدن ما رو برگردوندن، اگر منشأ اون غیظش به تعبیر خودش پذیرش این ذلت بود، روز عمرت القضا که عزت بود باید اینجا خوشنود میشد. نمیشه در اونجا که به قول خودش تحمیل ذلت غضبناکه، در اینجا هم که ظهور عزته در اینجا هم غضبناکه. علت ناراحتی این صحابی در دو روزی که به لحاظ بروز و ظهور و دریافت آنی دو محصول کاملا متفاوت داره باید معلوم بشه، باید تحلیل بشه. آیا واقعا به خاطر خلقیات و روحیات او بود یا اینکه نه عزت امروزی که برای مسلمان ها به وجود اومده بود با مطامع و منافع دراز مدت یه عده‌ای تعارض داشت؟ اونا محصول نهایی هر دو موضوع ناراحت بودن، از اینکه حدیبیه بدون قتل و قتال و خونریزی و کشته شدن پیغمبر تموم شد یه عده ناراحت بودن، امروز که با فتح و ظفر داره ورود پیدا میکنه بازه خب دیگه طبیعتا باید ناراحت باشن. اینا فکر میکنم و ممکنه غلط من فکر میکنم، والله اعلم بالصواب، اما ذهن انسان برای پرداختن به اینو کنجکاو میشه. شما مطالعه کن، اگه دیدی من فهمم غلطه بهم بگید، پشت همین تریبون براتون اصلاح کنم. به هر حال مسلمان ها در اوج عزت و دلاوری و به شکلی حماسی وارد حرم شدن، تمام شهر پر از تکبیر شد و این صحنه قابل تحمل نبود، هم معلوم شد برای بعضی از اصحاب هم برای تمام جریان کفر، همه مبهوت بودن. روز عمرت القضا روز همانگش قدرت اسلام بود، روز انسجام دینی مسلمان ها بود. پیغمبر اکرم بر همون ناقه‌ای که سوار بود و عصایی که در دستش بود وارد مسجد الحرام شد و طواف کرد. یه نکته ای هم که اینجا هست شایع پراکنی قریشه که من شاید یه خورده جلوتر دارم بیام، بهتر بود قبلش عرض میکردم، این بود که اینها قبل از اینکه مسلمان ها بیان و حرکت کنن میدونستن بر اساس پیمان مسلمان ها خواهند اومد، لذا در شهر شایع کردن، گفتن که مسلمان ها از آب مدینه که خوردن آب مسموم بوده، همه نحیف و ضعیفه، به قول ما یه فوتشون کنی همه رو باد میبره. یاد نگاه کردن باد نمیبره، اصلا حضورشون طوفانه. پیغمبر عالی قدر اسلام اومدن، وقتی که مسلمان ها وارد شدن در مسعا، پیغمبر عالی قدر اسلام فرمود که خدا رحمت کنه اون کسی رو که امروز طول سعی میان دو کوه صفا و مروه رو به جای قدم زدن هروله کنه، چون یک قسمتش مستحبه هروله بکنن، بقیهش یه آزاده. پیغمبر فرمود همه رو هروله کنید. برای چی؟ برای که بودن کسی مریض نی. چرا مریض نیست؟ چون در ضعف بنیه و توان امت اسلامی دشمن جسور میشه. یکیش تو هیکل و راه رفتنه، یکی تو اقتصاده. این تحریم محریمایی که میاد مال همین هاست. پیغمبر اکرم اسلام فرمود، واقعا شاید هم ممکنه که دو نفر، ده نفر، صد نفر مسموم شده باشن، اما پیغمبر فرمود حرکت داشته باشی. اگر روح حرکت در امت اسلامی کم فروغ بشه و سوس بشه، دشمن رو امیدوار میکنه و دشمن رو به حرکت در میاره. اعمال مسلمان ها تمام شد، پیغمبر اکرم اشاره کرد به بلال، برو بالای کعبه، برو بالا اذان بگو. خب این دستور پیغمبر واقعا شاهکاریه. نه دست به شمشیر برده، نه پیمان شکنی کرده، اما هر آنچه که یک جهاد و قتال همه جانبه میتونست دستاورد داشته باشه، پیغمبر با مدیریتش داشت. این اما آدم اونجا بودن گفت بلال بره بالا. چرا؟ چون اگه عبدالله ابن عباس میرفت بالا درد نداشت. بلال کسی بود که اینا تحقیرش کرده بودن، تضعیفش کرده بودن، اصلا به عنوان آدم به رسمیتش نمیشناختن، کتکش زده بودن، نماد تحقیر جریان اسلامی در دوران بعثت پیغمبر در فکر و اندیشه کفار همین بلال بود. حالا وقتی اسلام عزت پیدا کرده، خب این عزت اسلامی باید بیاد محیط بر بلال بشه. دیدی تحقیرش میکردی؟ دیدی خدا میخواست عزیزش کنه؟ دیدی تحقیر شده شما وقتی عزیز خدا و پیغمبر بود کجا قرار گرفت؟ شما از در میرید و میرید بالا. این ابتکار پیغمبر اکرم به چالش کشیدن استکبار عرب بود، بازی گرفتن استکبار عرب بود. یه درسی داره برای همین دولت مردای ما، وقتی با اینا مذاکره میکنید کنار دستتون از جانبازان دفاع مقدسی ببرید، ببینید پا نداره، ببینید بی دسته ولی شمشیری با خودش آورده که هیچ تیر و ترکشی نمیتونه مهارش بکنه. اونا با دیدن اینا تحقیر میشن. این روش پیغمبره، این دیپلماسی انقلابی اسلامه. این روش رو اگر استفاده بکنن ببرن که یا تلفیق مبارکی درست میشه. همه بودن در تاجرزاده های مسلمان بودن، سران صحابه بودن، اما بلال رو فرمود برو بالا. برای چی؟ برای که بلال نماد یک عزت و عظمت به حساب بیاد، برای اینکه همه موجودیت اونها به هم بریزه. رضا اهل تاریخ نوشتن همین که بلال رفت بالا، یه نگاه به اطراف کرد، دست برد بیخ گوشش اذان بگه، بزرگان عرب مثل سهیل بن عمرو همینطور دستاشون آوردن جلوی چشمشون گرفتن، رداهاشون رو به سرشون کشیدن. اون چی که به عنوان مظهر عزت اسلامی به ظهور رسیده بود، بدون اینکه تیری از چله کمانی بیاد بیرون، به شکل ذلت بر عرب و جریان و کفر قریش به ظهور رسیده بود. مورخین اسلامی نقل کردن، من سردش دادم بهتون دیگه، همون اول اشاره کردم، نوشتن اکرمت ابن ابی جهل و صفوان ابن امیه، همین که بلال صداش بلند شد سین و شین و قاطی میکرد، یعنی اشکال صوت تلفظ داشت، خدادادی هم بود. وقتی این میگفت اونا خیلی اوقاتشون تلخ شد. نوشتن که اینا به هم گفتن که چقدر خوب شد خدا بابای ما رو کشتی صحنه رو ندید. این ذلت رو ببینید، اینا به این شرایط افتاده بودن. من خوشحالم که بابام کشته شد نمون تا این صدای این سیاه رو بشنوه و این سیاه بیاد بره در اوج خانه کعبه بخواد از آن بگه به مردم دعوت بکنه. شما مطمئن باشید اگر امیرالمؤمنین در بالای کعبه از آن میگفت، این تأثیر رو نداشت. این تدبیر پیغمبر اکرمه. قربانی ها رو کشتن، دستور داد در بین مردم تقسیم کردن. بعد از این که اعمال حج و مناسک عمره هم تمام شد، هر جمعی هم حج عمره منظوره دیگه، چیز نشه وقت انجام شد، تقصیر کردن، از احرام بیرون اومدن، پیغمبر اکرم یه تمهید کرد، گفت 200 نفر از انصار برن مر زهران، اونجا مسلح منتظر باشن، اون 200 نفر بیان عملشون انجام بدن. دقت بکنید، تدبیر نیکو و هوشمندانه است. مسلمان ها 3 روز در شهر موندن، در هر نماز هم به امامت پیغمبر اکرم در مسجد الحرام اقامه نماز میکردن. بعضی ها خودشون خونه داشتن، رفتن خونهشون، میزبان قوم و خیشا بودن. بعضی ها به دیدار خیشاوندانشون میرفتن. نوشتن حسن سلوک اسلامی مسلمان ها در این 3 روز کاملا مکه را تحت تأثیر خودش قرار داد. تبلیغات مسموم دشمنان پیغمبر اکرم که اونا میگفتن اینها ضد حرم هن. اگر بیان حرم خراب میکنن، اینا اگر بیان شماها رو سر میبرن و میکشن، همونی که ما امروز بهش میگیم شیعه حراسی. اون موقع پیغمبر حراسی و اسلام حراسی بود، حالا ظهورش همین مطلبی شده که الان شما در دنیا یه جور دیگه و به یه نوع دیگه دارید میبینید. خب حضور مسلمان ها در متن زندگی مردم شرایط عوض کرد. مردم دیدن نه، اینا هم برای کعبه احترام قائلن، هم مردمان مهربانی هستن، و بعضی هم که زمانی که اسلام نبود اخلاقشون خوب نبود چقدر با اخلاق و منش شدن، چه تربیتی پیدا کردن. سالها فتنه و دروغ پردازی و نشر اکاذیب در 3 روز حضور با عزت اسلامی مردم به هم خورد و در هم شکست. و من معتقدم درست فتح مکه در سال 8 به انجام رسید که براتون عرض میکنم، ولی من معتقدم عمرت القضا مکه فتح شد و ظهور فتح عمرت القضا در سال 8 همونی بود که ما در تاریخ میبینیم. یه حادثه ای هم اتفاق افتاد. خسته نشدی که؟ بذارید یه دو سه نکته مونده من عرض کنم، سال 7 دیگه ازش عبور بکنیم دیگه انشاءالله. یکی از حوادثی که در جریان حضور 3 روزه مسلمان ها اتفاق افتاد، ازدواج میمونه خواهر ام الفضل همسر عباس ابن عبدالمطلب با پیغمبر اکرم بود. میمونه یه دختر بسیار با فضیلت بود، 20 تا 25-26 سال بهش گفتن سنش بوده، زیبارو بود، فهیمه بود، عالمه بود، صاحب فضل بود. وقتی که مورخین عربی نرفا رو میزنن معلومه خیلی کس بود ها، یعنی این قدری بود که به عنوان یک وزن در جامعه عرب به حساب می اومده. نوشتن که فردا روزی که اعمال و عمر تموم شد و پیغمبر عالی قدر اسلام برای رفتن به حرم و اقامه نماز می رفتن، میمونه مثل بقیه عرب ها یه عده پشت پنجره ها و چارچوب درها و یه عده می بودن بقیه خیابون وای می سن، چون اطمینان پیدا کردن که خطری تهدیدشون نمی کنه. میمونم اومد در مسیر پیغمبر اکرم اسلام قرار داشت. وقتی رفتار پیغمبر رو دید، منش پیغمبر رو دید و فضایی رو که در سایه پیغمبر اکرم اسلام بر مکه حاکم شده بود دید، خودش گفت که یا رسول الله، آیا من به همسری خودت قبول میکنی؟ خیلی بدنی؟ حالا چون پیغمبر شماست دیگه و پیغمبر ما خوب آره. اما من به خاطر این موضوع این مسئله نکردم، چون زن پیغمبر بود مهمه، خدا وکیلی پارتی بازی نکردم. اما اقدام او چند پیغام و آثار محوری داشت. یک، در شرایط عمرت القضا اقبال او به پیغمبر اکرم به عنوان نه یک زن، به عنوان یک شخصیت اثرگذار در مکه به معنای پذیرش اسلام بود. در وقتی می دیدن یه شخصیت ممتاز مؤثر تراز اول اگه مردم بود هم اینطور بودا. اینقدر خاضعانه به طرف پیغمبر اکرم اسلام رفته، خب به بدنه جریان فکری کفر و شک ضربه وارد میشد. ضربه خیلی ضربه خوفناکی بود. اقدام میمونه و ضربه زدن به اندیشه ها و اعتقادات جاهلی عرب هرگز قابل حساب نیست. اینطور نگاه کنیم، ما در زندگی معمولی من حالا یه پرانتز بگم، در خواستگاری هم همین گرفتاری و مصیبت رو داریم. دیدیم میگیم میخوای بری زن بگیری، خجالت میکشه. چرا خجالت؟ چون فهم دقیق و اساسی از اساس ازدواج وجود نداره. ما هم همینطوریم، خود ما هم همینطور بودیم، الان هم همینطوریه. در حالی که اون کسی که مفهوم باطنی و حقیقت ازدواج در منطق پیغمبر اکرم اسلام رو میدونه، باش توحید یاد میگیره، به توحیدش افزوده میشه. ما اینطوری نیم. این میگه این زیاده، میگه دو تا سکه کمش کن، میگه بالا. اصلا تنها چیزی که نیست توش توحیده. شب عروسی هم که با همه کائنات محرمه. چرا؟ چون روح توحید توش نی. اونایی که ازدواج رو در همفضایی و در ارتقاء روح توحید نگاه میکنن، نگرششون به این قضیه عوض میشه. میمونه از اینا بود. لذا آمدن میمونه یکی نبود اولا. اقبال میمونه باعث شد یه عده خیلی زیادی اعتقادات جاهلیشون فرو ریخت. دو، اظهار افتخار به همسری پیغمبر، حالا که خانمش نشده فعلا، همه که اظهار میکنه اومده بیرون میگه که آقا ما رو به همسری خودت مفتخر میکنی. در اون نظام جاهلی عرب خب یه عده خیلی زیادی بودن دوست می‌داشتن به همسری این به سعادت برسن، به افتخار برسن، به عزت برسن. وقتی اونها رو حساب نکرد، همم اوتاد قریش بودن و در مقابل پیغمبر فرو افتاد. ببینید اینجا باز ارزش‌های جاهلی رو فرو می‌کوبه. یعنی از مسائل مربوط به ازدواج به عنوان یک جریان طبیعی در زندگی، او عالی‌ترین استفاده توحیدی رو می‌کنه. این اهمیت داره و این عزت داره. سومین مطلب این بود که اقدام میمونه نابود کننده همه تردیدهایی بود که کفار قریش به وجود آورده بودن. هم بهتران عرب رو شکست، هم برنامه ریزی های او رو در هم کوبید و از بین برد. و وقتی هم نگاه کردن دیدن میمونه با همه این عظمت، با همه این محاسن و امتیازها، اینقدر مشتاقانه دنبال ازدواج با رأس امت اسلامی هست، دیگه دیگران تردیدشون هم بین میرفت. خب پیوستگی درست میشد، این تعلق خاطر درست میشد. این همونی که من عرض کردم فتح مکه در عمرت القضا به وجود، یکیش این بود. اقدام میمونه مقدمه فتح مکه بود. به همه این علت ها اقدام میمونه به همان اندازه‌ای که به او هویت توحیدی بخشید و سند عزت و احترام او شد، موجبات خشم عرب رو فراهم آورد که اونها تا مرز نابودی او و ترور او پیش رفتن، که اگر از بیم مسلمان ها نبود قطعا و حتما اون رو حذف کرده بودن. بعد سه روز سهیل ابن عمرو و حویت ابن عبدالعزا اومدن پیش پیغمبر، گفتن آقا شما قرار بوده برید. رفتارشون غیر مؤدبانه بود که نوشتن سعد ابن عباده خیلی با اوقات تلخی با اونو برخورد کرد. اما پیغمبر فهم بود نه، ما با همون عهد و پیمانی که بستیم از این شهر شما میریم. اما چه سه روزی بود! این سه روز باید سالهای سال در موردش صحبت بشه، اما من لاجرم عبور میکنم. دو موردم مونده، سعی میکنم خیلی مختصر ازش عبور بکنم، ولی شما با تحمل کنید دیگه، چون این ناقص نذاریم برای جلسه بعد. یکی از مطالبی که اهل تاریخ نوشتن آیات 28 به بعد سوره مبارکه احزاب در همین سال هفتم نازل شد. شأن نزولش هم این بوده که خب در زندگی مسلمان ها گشایش پیدا شد، که خیلی عبرت آموزه، شما با حوصله گوش بدید. قنایم فراوانی مخصوصا بعد از حادثه خیبر اومد، شرایط زندگی در برای مسلمان ها ساده تر شد، یه جنسی از آسایش مختصری وارد زندگی ها شد. بعضی از همسران پیغمبر اکرم اسلام وقتی دیدن اوضاع احوال خوب شده و مسلمان دستشون به دهن میرسه، به پیغمبر گفتن خلاصه اگر ممکنه امکانات و نفقه ما رو زیاد کن. حالا شاید مثلا فهم من اینا خلوتشون که میشد پیش هم میشستن بگفتن بالاخره ما اهل و عیال پیغمبری، همسر ما اختیاردار، رئیس بودجه‌های کشور در اختیارشه، نفر اول بخش بزرگ از این شبه جزیره است، حالا که همه چیم در اختیاری چه اشکال داره ما مالا دیگه اتوبوس سوار نشی؟ ایرادی نداره که، ما بالاخره زن پیغمبری، مردمم ما رو خوشحال میشن اصلا ما رو به این شکل ببینن که یه خورده اوضاع احوال اون هم خورده. پیغمبر عالی قدر اسلام از همه اینا انزوا گرفت، قهر کرد، زیاد میخوای؟ نوشتن تا یک ماه پیغمبر رحیم کریم به روی تبسم نکرد، از اونها فاصله گرفت. حقم داشت پیغمبر دیگه، یعنی الان تفسیر پیغمبر اکرم، برخورد پیغمبر اکرم اگه تو روزگار ما باشه، همه شما مفسر این آیات قرآنید، درسته یا نه؟ یا اشتباه میکنم؟ آیات 28 بعد سوره احزاب، الان شما رو و خودم رو در محضر آیات کریمی قرآن قرار میدم. خب بالاخره پیغمبر اکرم اسلام هم یه حساب کتاب کرده بود، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، ما یه خورده پیغمبر تو زندگیمون بیاریم. پیغمبرم حساب کرده بود که خب حالا ما اگه تسلیم شدیم، گفتیم به جای 10 تا بلیت اتوبوس 20 تا بهشون بدن، فردا گفت خواهرم میخواد چیکار کنم؟ این افزون خواهی ها آروم آروم دارای اثر وزیر در اشتباه میشه. یکیش این که اعتماد مردم به نظام دینی رو بین میبره. رفتار پیغمبر اکرم اسلام در ساموز زندگی اونایی که الان جنس حضورشون در سایه اسلام همون معنا رو پیدا کرده، یعنی همونهایی که یه مسئولیت رکنی دارن باید مراقب باشن و نسبت به افزون خواهی ها قیز داشته باشه، و بعد اون کسی هم که همسر و اهل و عیال و اون رکن و اون مسئول در یه نظام دینی هست حق همچین افزون خواهی هایی داره، میاد اما ربطی نداره. اگر یک همچین بلیه ای ظهور پیدا کرد، تداوم پیدا کرد، ایمان و اعتقاد ملت نابود میکنه، درسته؟ من نگاه میکنم تا میگم درسته تبسم میکنیم، شما تبسم میکنیم میفهمم یکی دو تا سراغ دارید. بله خدا رحمت شو. خیلی خوب، اما اون چه که مهمه، پیغمبر دست رد به سینه‌شون زد و اصلا نه تنها دست رد زد، تعویلشون هم نگرفت، ابرو در هم کشید رفت. اینقدر این موضوع مهم بود که جبرئیل نازل شد، یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. بین خانومات بگو اگر دنبال زندگی دنیا هستید و میخواید به خودتون برسید، زینتی بردارید، سینه ریز و گلو و ماشین مدل بالا و لباسای گران قیمت و این چیکار رو انجام میدید، میلتون به این قضیه است، بیاد به خوبی و خوشی طلاقتون بدم، دعوا نده داد خانوادم به طور کلی نمیخواد، با خوشی و خرمی. و ان کنتن تردن الله و رسوله و دار الاخره، اما اگر میلتون به خداست
میلتون به پیغمبره، میلتون به روز قیامته. فإن الله أعد للمحسنات من كن أجرا عظیما. راهش اینه، همین وضعی که دارید ادامه بدید، بقیه و اجر و پاداشتون رو به خدا محول کنید که او براتون آماده کرده. اما اینجا نیست، همون که امیر علیه السلام فرمود مزد مجاهدت شما جاش تو بیت المال نی، خدا باید بهتون بده نه بیت المال. شما ببینید لحن ذات اقدس پروردگاری در عین مهربانی نسبت به همسران پیغمبر توبیخ نمی کنه اینا رو، هشدار بهشون میده که اگر در جستجوی زندگی پرزرق و برق هستید، توی نظام دینی هم زندگی میکنید، درست شد، این آواز بدبختی جامعه و شوهراتون نخواهید ازشون، توقع نکنید. اینقدر این موضوع مهمه، میگه اگه میخواید برید، خیلی مهمه زندگی در کنار پیغمبر. و خدا میگه پیغمبر ازشون بردار بذار برن، اما یه بلیت شرکت واحد بهشون نده، کارت هدیه برش نفرسته یه وقتی. اما اگر با خدایید، خدا براتون جای دیگه آماده کرده. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین و کان ذلک علی الله یسیر. معلوم میشه اونایی که اون تو نقشه ریخته بودن که آقا این کار بشه، گفته بودن اگه نشد یه جوری خلاصه وادارش میکنیم این کار بشه. نیت اونها و نفس میل اونها قابلیت عملیاتی پیدا میکرد و تبدیل به گناه میشه. اگر این کار رو کردید عذابتون دوچندانه و خدا به این کارا تواناست. و من یقن یقنت من کن و رسوله و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين و اعتدنا لها رزقا کریما. هر کس از شما خدا و فرستادش و فرمانبری کرد، کارهای شایستم انجام داد، پاداشش از یه طرف توبیخ میکنه عذابتون زیاد میشه، از یه طرف میگه اگه تحمل کردیم و داره کردید پاداشتون میره بالا. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا. دستور میده، میگه این مفهوم بیان وحی باید این باشه که معمولا زنها راه رام کردن مردها رو بلدن، یعنی خداوند متعال قدرتی داده و نفوذی در زنها داده که اگر درست استفاده کنن قدرت مهار زندگی و به تسلیم در آوردن مردها تو اونا هست. مثلا ما وقتی به داوری میفتیم زن داداشامون نوعا همه قدرتمندن، دیدید برادران نوعا زن ذلیل به حساب بیا. اما این امتیاز اشکالش اینه که بد استفاده میکنه، بعد استفاده کردنش بعد. من به دخترها میگم شوهر کردین رفتین برای 90 سال زندگی برنامه ریزی کنید، 30 سال یه بارم گریه کنید، نه اینکه سال چیپس و پفک و هر چی که میشه خب گریه میشه، درد نمیخوره اون دیگه. اینها دنبال این بودن که با استفاده از مزیت‌هایی که خدا در زنها قرار داده و این قدرت تعالی اونهاست، اینو باید صرف اطاعت خدا، صرف تحکیم نظام خانه و خانواده کنن، گروکشی میکنن و این گروکشی ها باعث مهمترین مصائب در زندگی. من میگم اینو ضبطش میکنن پاکش کنن، چون برادر و خواهر هستیم، گروکشی های غیر اخلاقی در زندگی ظلم و خیانت به زندگی پاکه، خدا منعشون میکنه. یه شما نکنید، یه رفتاری نشون ندید که بیمار دلا طمع کنن به شما. این بیمار دلا می نیست که مثلا فرض کن حالا اینا ظهور و بروز عشوه‌گرانی در بیرون پیدا کنن، همه بیماری اخلاقی این نیست. بیماری اخلاقی اینه زندگی رو نگاه کنن بگن زن رو ببین، این بیمار دل میگه که او فکر نمی کنه اقتضای زندگیش اون باشه، شرایط زندگیش اون باشه، اما زندگی های دیگران رو هم نابود میکنه. این گرفتاریه. دلارایی و دلبری کردن همش به غمیازی و غمزه نیست، یه بخش مهمش، شاید اساسی ترین بخشش همین جز دلبری هایی باشه که دل مردم رو به آتیش میکشه، نظم جامعه رو به هم میزنه. و قرن فی بیوتکم ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، تو خانه هاتون بشینید مثل روزگار قدیم، زینت هاتون رو آشکار نکنید. یه اشکالی که هست در تراجم و در تفاسیر قرآن کریم، نوعا اینا رو بردن در حریم اخلاق حبس کردن که مثلا مبادا یه عملی انجام بشه که اون چی که عفت و اخلاق معمول و متداول بین ما رو ضایع میکنه. این نیست. شما ببینید قرآن کریم مرتین و ضعفین رو به استخدام خودش در آورده. طب این نکته خیلی مهمه، نشون میده که همسران پیغمبر اکرم اسلام و در سایه پیغمبر اکرم اسلام، زنان آدمهای مؤثر جامعه اسلامی، دوتان یکی نیستن. یکی شخصیت حقیقیشه خودش که اگر عملی انجام بده خوب یا بد، مثل بقیه زنا یه خوب یه بد در پروندهش هست، اما یه جایگاه حقوقی داره که این جایگاه حقوقی بر همه شؤونات او حاکمه، لذا عمل اونها یکی نیست، دوتاست. اجر و پاداش اونها در یک عمل صالح گاهی وقتا منطبق بر کیفیت عمل هزارها هزار برابره، کما که گناه اونها هم اینطوریه. شما میبینید که اشاره میکنه قرآن کریم سالهای بعد در ماجرای جمل، اون بانوی شتر سوار محترم به اعتبار اینکه یه زن اسلامی هست، به اعتبار یه زن هست که اینقدر ممنون بالش نیفتادن که برن مثلا یه زن مسلمان رو اعانت بکنن و کمک کرده باشن، او رو به اعتبار زنی که همسر پیغمبر بوده، از امهات مؤمنینه، یه موجود مقدسی دیدن که نفس حضور او بر روی اون جمل و حرکت کردن، این دلاراییه. دلارایی اخلاقی مفهوم ما رو نداره، دلبری اینجوری نداره، دلبریش به بردن و همراه کردن اعتقادات مردمه. اینا راه افتادن رفتن سرگین شطرش به خودشون میمالیدن، نه که دنبال ازدواج با او بودن، نه که بخواستن قد و بالاشو ببینن. بعد به پای همین اعتبار حقوقیش چه خونه های ناحقی بر زمین ریخته شد. اسلام داره این رو بیان میکنه، قرآن داره این رو انجام میده و این انحصار به اونها هم نداره، به خود پیغمبر هم همینطوریه. ولا تقول علینا بعض ولا تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. اگر این پیغمبر ما حتی یک کلمه از خودش بگه، از خودش ببافه، به ما نسبت بده، با دست قدرت خودمون اون رو میگیریم و به کیفر دروغ بافی شاهرگ قلب او رو میزنیم و نابودش میکنیم. اینو به مدعیان نبوت نمیگه، به بقیه نمیگه. برای چی؟ برای این که گوهر وجود پیغمبر و کلام پیغمبر اکرم ضرب توحیدی خورده. مردم وقتی حرفشو میشنون برای جانفشانی میکنن، اعتقادات میگیرن، هستیشون رو به باش بریزن. لذا ببینی بدترین تندی ها مال خود پیغمبر اکرمه. میگه اگر یک کلمه حرف به ما بزن به بنده، یک کلمه حرف به ما ناحق انتصاب بده، و ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، یک کلمه باشه ما رگ قلبش رو پاره میکنیم و منهدمش میکنیم. وقتی به پیغمبر میگه شما مراقب باشی، زنان پیغمبر هم باید مراقب باشن، دقت بکنن. وحی الهی زنان پیغمبر رو مخیر کرد بین ماندن و رفتن. نوشتن جناب ام سلمه سلام الله علیها اومد توبه کرد، عذرخواهی کرد، پیش پیغمبر بود، بقیه زنها از او تبعیت کردن. یکی دیگه هم مونده، اگه خسته اید خودتون باید برید بخونید. در سال هفتم هجری اتفاق هم افتاد و اون نزول سوره مبارکه دهر بود که قضیهشو میدونید دیگه. درسته؟ چون میدونید من دیگه نمیگم. میدونید دیگه؟ کسی صلوات بفرستید. فرق میکنن تعریفشون دوتا، این مال رئیس هاست، این مال که بستیت دارن امتیاز تقلبی میخوان. حتی سران هم در امتیازات در زندگی معمولی مخاطب نیستن، تو افضل خواهیشونه. اب نداره اینه دیگه، اینا امتیازاتی هست خیلی فکر تو ذهن مشغول لفه. اینایی که من عرض میکنم اصلا افقش با اونو فرق میکنه دقیقاً، ولی ما خدایی نیوردیم. حالا گفتم آره بله. ببین اون دین، ببین شما فرض بکن، ببین دین شما رو خراب نمیکنه. ببینید شما بعضی میگید شما از من گله‌مند میشی، دختر فلانی رو آوردن، این بده، در همین حد بدم تموم میشه دیگه. دین مردمی که خراب نمیکنه که، این مخاطبش اوناییه که ظرفیتی دارن و شرایطی دارن که وقتی مردم فهمیدن در اعتقادشون اثر میذاره. این وزنش. حالا این موضوع سوره مبارکه دهر چون از مسائل ناموسی و اساسیه، من یه چند تا کتاب بهتون معرفی میکنم که گفتم. یکی زمخشری در جلد چهارم تفسیر کشاف صفحه 169، فخر رازی در جلد هشت تفسیر کبیر خودش صفحه 276، عبدالرحمن سیوطی در جلد شش تفسیر دارالمنصور صفحه 299، ابن عبدالحدید در جلد سوم شرح نهج البلاغه صفحه 257، هم مجموعی را مرحوم علامه طباطبایی در جلد 20 تفسیر شریف خودشون صفحه 212 آوردن. و معمولا در کتاب‌های تفسیری اساسی عامه و امامیه این قضیه اومده. خبرش اینه که راوی خبرش عبدالله ابن عباسه، بعضی هم از جابر ابن عبدالله نقل کردن، ممکنه دوتاشون تو مسجد بودن شنیدن. نوشتن که حضرات حسنین علیهم السلام بیمار شدن، پیغمبر عالی قدر اسلام با جمعی از اصحابشون به عیادت اونها رفتن. وقتی سیمای حضرات حسن این رو دیدن، پیغمبر اکرم اسلام به امیرالمؤمنین فرمودن که ابل حسن لو نظرت علی ولدیک، چقدر خوبه که تو برای سلامتی بچه‌هات یه نظری بکنی. اونم نذر کردن، نذرشون هم این بود که سه روز به نیت شفای حضرات حسنین قربت نزد الله صائم بشن و روزداری کنن. حضرات حسنین خوب شدن، وقتی خوب شدن خودشون هم در روزه مشارکت کردن. حالا مثلا چند سالگی، سه سالگی، چهار سالگی میشه یا نمیشه؟ میشه نمیشه؟ میشه. من پسر خودم از پنج سالگی روزی گرفته تا الان، یعنی میشهش برای من جهانبینی تجربی شده مثل بتون آرمه. میشه، خوبم میشه. وقتی که خوب شدن همه با هم یه قصد کردن روزه بگیرن و امیرالمومنین رفت سه من جو قرض کرد، این جو رو آرد کردن، سه قسمت کردن، یه قسمتشو خمیر کردن و نون مهیا کردن برای افطار روز اول. همین که سفره انداخته بودن که مهیاشن، یه وقت در خونه رو زدن، السلام علیکم یا اهل بیت محمد، گفت سلام، همه همینطور منتظر موندن و جوابش میدادن. بفرمایین که گفتن، گفت من مسکینی از مستمندان مسلمان ها هستم، گرسنه‌ام، اومدم به من قضا بدید. خود حضرات حسنی صدیقه طاهره و فزه جاریه حضرت صدیقه، این چهار تیکه نون برداشتن بردن دادن به او، اومدن با آب افطار کردن. روز دوم این همین قضیه شد، همین که مهیا شدن برای سفره در کوبیده شد، سلام دادن. من یتیمی از یتیمان مسلمان ها هستیم که گرسنه موندیم خانوادگی. گفتن آقا سفره جمع بکنیم بهشون بدیم. روز سوم یه اسیری اومد دم در خونه امیرالمؤمنین، درخواست کرد، گفتن به او بدین. خودشون دوباره با آب افطار کردن. فردا روز وقتی سپیده سر زد، امیرالمؤمنین دست حضرات احسنین رو گرفت، به محضر پیغمبر اکرم شرفی ها شد. تا پیغمبر نگاهش به سیمای حضرات احسنین افتاد، اندوهناک شد. این خبر اینه نوشت پیغمبر، همین که دست حسن و حسین رو گرفت، دید مثل جوجه های مرغ می لرزن از گرسنگی. نگاه کرد به امیرالمؤمنین، گفت که علی خدا نخواد من شما رو در این حال ببینم، خیلی برای من سخته. چه خبر شد؟ امیرالمؤمنین گزارش داد، گفت خب با هم دیگه بریم طرف خونه به زهرا برسیم. وقتی که وارد شدن، دیدن بانوی باندوان عالمین در محراب عبادته. خود پیغمبر فرموده چشمای زهرا گود شده بود و پوست بطن او به استخوانش چسبیده بود. پیغمبر خیلی منقلب شد، یک غم بزرگی بر سینه او چنگ انداخت. نوشتن بلند بلند پیغمبر آخر زمان گریه میکرد. همین موقع جبرئیل نازل شد، خذها یا محمد هم نعکل الله فی اهل بیتک، بیا برات طبق آوردم، آیه برات فرستادم، خدا به خاطر داشتن همچین خانواده ای به تو شاد باش گفته. یوفون به نذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء بلا شکورا. چه لحظه عاقبت بخیر باشید. و السلام علیکم و رحمت الله.